بسم الله الرحمن الرحیم و السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکارا من الله و الله عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. یکی از مباحث این آیه مبارک این بود که مخاطب اصلی در این گونه از آیات کیست؟ این که فرمود دست مرد دوز یا زن دوز را ببرید و خطاب هم به عموم مسلمین است. نحوه توجه این خطاب به مسلمان ها چگونه است؟ خطابی که به مسلمان ها متوجه است چند قسم است. یک قسم خطاب فردی است، نظیر انجام تکالیف فردی. فرمود اقیم الصلاة، خطاب به همه است، هر کسی باید نماز خاص خود را بخواند. در باره روزه هم فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در باره راست گفتن، پرهیز از دروغ، پرهیز از شرب مسکر، انجام واجب‌های فردی، پرهیز از گناهان فردی، مخاطب همه مردمان، چون واجب تعیینی است و واجب عینی، نه تخییر در کار است نه منبل کفایه در کار، یه واجب عینی است و هر فردی واجبا قیام بکنه. قسم دوم خطاب به عموم متوجه است، اما نحوش واجب کفایی، نظیر این که اگر جایی اختلاف شد شما اختلاف را برطرف کنید، خواه اختلاف خانوادگی خواه غیر خانوادگی، اینها یه واجب کفایی است که برای حل اختلاف است. فرمود اگر شقاق بین اینهاست شما بین را اصلاح کنید، این یوریدا اصلاحاً یوافق الله بینهما و مانندان. در همین زمینه هم فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. اونجا که اصلاح ابتدایی است، دعوت به صلاح است یا انجام کارهای صالح است، اون یه نحو وجوب عینی است، کفایی نیست. اما اون قسمت که به حل اختلاف و رفع فساد برمیگردد یه واجب کفایی است که فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. یا در مواردی که اگر بعضی ها قیام بکنند تکلیف از دیگران ساقط می شود، اون هم از همین قبیل است. بعضی از آیات هم می تواند نحوه وجوب عینی را بفهماند هم وجوب کفایی را، نظیر تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. البته اون قسم اول و این قسم دوم هر دو در فضای یک نظام اسلامی است، ولی بر فرض نظام اسلامی تشکیل نشده باشد مثل صدر اسلام، هر مسلمانی موظف بود نماز خود را بخواند، دروغ نگوید، راست بگوید و مانند. قسم سوم خطاب‌هایی است که متوجه به جامعه اسلامی است، منتها به عنوان پیروی از ولی مسلمین مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم علیه السلام، نظیر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که بر هر فردی واجب است اطاعت بکند، خواه مسائل فردی مثل اینکه کسی را برای کار مشخص کرد و مأمور کرد، یا مسائل جمعی نظیر اینکه به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. خب قتال با طائفه باقیه در یک نظام اسلامی بدون دستور ولی مسلمین که ممکن نیست، چون میشود ترجمه است. بنابراین این قسم سوم از خطابها ناظر به آن است که مستقیما دستور را از ولی مسلمین بگیرید به اطاعت. ممکن است انهای دیگری هم تصور بشود. فعلا این سه قسم بازگو شد. آیه که محل بحث است نظیر و سارق و سارق فقط و ایدیهما، یا اون که در سوره مبارکه نور آمده است از زانیت و زانی فجد و کل واحد منهما مئه جلده، از قبیل قسم اول است یا قسم دوم است یا قسم سوم؟ آیا از قبیل اقیم الصلاه است، حافظ و علی الصلوات است که تکلیف فردی است، یعنی هر فردی مکلف است حدود الهی را اجرا کنه، یا نه این چنین نیست؟ اجرای حدود نظیر اقامه نماز نیست، اقامه حدود غیر از اقامه صلات است یا انجام روزه است. آیا نظیر واجب‌های کفایی است که در داخله نظام اسلامی افراد با هم میتوانند توافق کنند و حدود الهی را اجرا کنند؟ نظیر تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا نه از قبیل قسم سوم است؟ این که فرمود فقطعوا ایدیهما نه یعنی شما خودتون حدود الهی را اجرا کنید، بلکه اون کسی که سمت حکم و قضا به عهده اوست، او که دستور داد شما اطاعت کنید. در قرآن کریم گاهی از همین قبیل امرها به جامعه اسلامی متوجه می شود، بعد مخاطب اصلی این را هم در جای دیگر ذکر می کند. مثلا جریان قضا یک نمونه، جریان جهاد نمونه دیگر. در جریان قضا و حکم در همون سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت، به همه خطاب می کند که خداوند به شما فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که شما عادلانه بین مردم حکومت کنید. و به طور کلی هم در همین آیات بعدی سوره مائده می‌فرماید به اینکه من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون در سعی. خب گرچه خطاب در جمله ان تحکموا بالعدل متوجه به امت اسلامی است، ولی باز در همون سوره نساء فاصله چند آیه فرمود مرجع حل هر گونه اختلاف پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم است. قضا به عهده توست، حکم به عهده توست، اونها باید اختلاف ها را به حضور تو بیاورن نه به غیر تو. این یک. و تو هم بر اساس قسط و عدل باید حکم کنی. این دو. و بر اونها واجب است که حکم تو را از جان بپذیرند، نه فقط ساکت باشند بلکه از جان بپذیرند. این سه. فمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینها ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، یعنی هرگز اینها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در مشاجرات، در منازعات به محکمه تو مراجعه کنند نه به محکمه غیر تو. وقتی هم که تو به قسط و عدل حکم کردی، بر اونها واجب است نه تنها ظاهرن بپذیرند بلکه با جان ایمان بیاورند. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیما. چرا؟ ایمان در اختیار آدم دیگه. نه، آدم وقتی یقین دارد که او معصوم است و خلاف نمی کند باید بر خواسته های خود مسلط بشود و رضا بدهد دیگه. خب پس بنابراین در سوره مبارکه نساء گرچه فرمود شما باید به عدل حکم کنید، ولی مرجع نهایی حکم به قضا را هم مشخص کرده است. معلوم می شود که ما پذیرندگان قضای عادلانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه مخاطب اصلی. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی را برای قضا منصوب کرد، باز هم به اذن او عادلانه و بر اساس قسط حکم می کند و قضا. این هم یک نمونه. نمونه دیگر مسئله جهاد است. آیات فراوانی در قرآن کریم هست که هم دستور جهاد می دهد به عموم مسلمان ها و هم مجاهدین را می ستاید.
اونجا که دستور جهاد میدهد فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، دشمنان در شما یک تسلب در دین و خشونت مقدس ببینند. این یک. بعد الذین هاجروا و جاهدوا، این تعبیرات هم در قرآن کریم فراوان است. این دو گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت مضارع، الذین هاجروا و جاهدوا یا یجاهدونه، تعبیرات زیاد است که از مجاهدان به عظمت اسم میبرد. اما آیا مخاطب اصلی این مجاهدان و مهاجران مردم هم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم یکی از اونهاست، یا مخاطب اصلی مسئله جهاد خود پیغمبر است صلی الله علیه و سلم، دیگران باید اطاعت کنند؟ باز ما ببینیم که در سوره بشه در سوره توبه ذات اقدس اله مخاطب اصلی رو معرفی کرد، فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، مخاطب اصلی اوست. پس دیگران فرمان جهاد اون حضرت را امتثال میکنن، نه قبل از پیغمبرن، نه همتای پیغمبر، بلکه تصمیم گیرنده اصلی برای جنگ و صلح خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اینها به همراه پیغمبر مجریان فرمان اون حضرت. خب پس دیدیم که در مسئله حکم و قضا خداوند یک خطاب عمومی دارد، بعد مرجع نهایی قضا را مشخص کرد. در مسئله جهاد یک سلسله دستورات عمومی دارد، بعد مرجع نهایی را هم مشخص کرد. در باره اجرای حدود هم به شرح زد. در باره اجرای حدود گرچه در سوره مائده و سوره نور خطاب به عموم مسلمین است که فقطعوا ایدیهما یا فیجدوا کل واحد منهما مئت جلده، اما مخاطب اصلی این خطاب ها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، چون در این قسمت ها جزء حدود است، جزء قصاص که نیست. حدود باید در محکمه شرع ثابت بشود. محکمه شرع هم طبق بیان سوره نساء محکمه پیغمبر است یا معذورین از طرف پیغمبر، چون حد سرقت یا حد تبهکاری های دیگر بدون حکم قاضی که صورت نمی‌پذیرد، اجرا نمی‌شود. و قضا هم که مخصوص پیغمبر است یا منصوبین از طرف خود پیغمبر به اذن اون حضرت قضا دارند. نسبت به مؤمنین دیگر در سوره احزاب فرمود و ما کان لمؤمن و لا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، فمود وقتی خدا حکمی کرد یا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حکمی کرد، دیگر حق اختیار و انتخاب با کسی نیست که بگن ما اختیار میکنیم، ما انتخاب میکنیم مانند. اگر بگوییم به این که مصحح خطاب به امت اسلامی در نظیر فقطعوا، نظیر فیجدوا این است که اجرای حدود بر همه واجب است و اجرای حدود بدون تشکیل حکومت ممکن نیست و تشکیل حکومت هم شرطش در تحصیلی است نه حصولی، شرط واجب است نه وجوب، یعنی بر مردم واجب است که حکومت تشکیل بدهند. چون بر مردم واجب است که حکومت تشکیل بدهند، وقتی حکومت تشکیل دادن شرط حاصل شد، وقتی که حکومت تشکیل دادن اون والی مسلمین حاکم مبسوط الیت خواهد بود، توان اجرای حدود را دارد. چون توان اجرای حدود را دارد و به شرط حکومت بود و تشکیل حکومت هم به دست مردم بود و مقدور مردم بود، این مصحح اسناد است که ما بگوییم فقطعوا خطاب مردم برای آن است که مردم مأمور بودن به تشکیل حکومت. این یک. حکومت هم شرط اجرای حدود است. این دو. و این شرط هم شرط واجب است. سه. و این شرط هم مقدور مردم است. چهار. اگر مردم اقدام کردن این شرط را محقق کردن، اون مشروط را می شود به همه اسناد داد. از این جهت مصحح پیدا می کند. این سخنها همش درست است، اما به اون اصل سوم برمیگردد. بر مردم واجب است که حکومت تشکیل بدهند. این را چی میگوید؟ این را امر اطیع الله و اطیع الرسول میگوید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طرف خدا مأمور شد که حکومت اسلامی تشکیل بده. وقتی که امر کرد که ما حکومت میخواییم، مردم باید اطاعت کنند. این چنین نیست که مردم جمع میشوند و حکومت تشکیل میدهند، اونگاه حقوقی را برای حاکم مقرر میکنند، بلکه مردم که مولا علیهم ولیان دینی دارند که این دین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مسئول اصلی قرار میدهد و به پیغمبر ابلاغ کرده است، یعنی از طرف خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که حکومت تشکیل بده، اونگاه بر مردم واجب است که بر اساس اطیع الرسول اطاعت کنند. وقتی حکومت تشکیل داد، در فضای حکومت مسئله قضا و دستگاه قضایی هست، یک. در فضای حکومت مسئله ارتش و سپاه و مسئله جنگ و صلح هست، دو. اگر در جریان قضا پیغمبر به چیزی حکم کرد، همه باید اطاعت کنند. اگر در مسئله جنگ و صلح پیغمبر به چیزی امر کرد، بر همه اطاعت است، اطاعتش واجب است. الان که در سوره مبارکه مائده هستیم، این سوره هم تقریبا در اواخر عمر شریف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. حکومت تشکیل شد و نظام اسلامی مستقر شد. در چنین فضایی خدا می‌فرماید فقطعو. این خطاب فقطعو دیگر به این معنا نیست حکومت تشکیل بدید، چون حکومت تشکیل شد، باید این حکومت را حفظ کرد، البته چون خدا فرمود اطیع الرسول و خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر بیگانه خواست تهاجم کند به عنوان اشداء و علی کفار، در خدمت پیغمبر بیگانه را ترد کنید، و اگر آشنایی خواست آشوب بکند، اون فتنه را در داخل خاموش کنید. به این طایفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینهما. پس اگر آشوب آشناست فاصلحوا بینهما، اگر فتنه بیگانه است اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. اما هم در فرو نشانی آشوب آشنا از رهبری پیغمبر مدد بگیرید، نه سر خود کار کنید، هم در سرکوب فتنه بیگانگان در خدمت پیغمبر باشید. این چنین نیست که ذات اقدس اله اجازه بدهد بگوید شما هم یکی، پیغمبرم یکی. فمود یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. جلو نیفتید. ببینید او چه میگوید، شما اطاعت کنید. به او هم که از خود حرفی ندارد، که در مسائل دینی، در تکالیف الهی، برابر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها عمل میکند. ما به او گفتیم زبانت را بدون اجازه خدا حرکت نده، لا تحرک به لسانک. او هم معصومانه اطاعت کرد. ما هم به شما خبر دادیم که ما ینطق عن الهوا، یعنی اون تکلیفی که ما به او گفتیم او اطاعت کرد و اطاعت هم می کرد. تا ما نگفتیم او به شما نمی رساند، چیزی را هم که ما گفتیم او کتمان نمی کند، نه زبان می پیچاند اونجا که باید بگوید، نه زبان باز می کند اونجا که نباید بگوید. فرمود ما هو علی الغیب بظنین، او زنت نمی ورزد. شما این چهار بخش را که نگاه میکنید، میبینید انسان وقتی این مسائل را بررسی کرد، خود را موظف میداند در پیشگاه چنین معصوم خضوع کند. یکی این که خدا به او دستور داد بدون اجازه حق زبانت را حرکت نده، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. قبل از این که بالاخره به مرحله ظهور برسد، این قرآن را تلفظ نکن، محتوایش نگو، احکامش را بازگو نکن و ماننده. بگذار ما برای تو بخوانیم و تلاوت کنیم، اونگاه تو زبانت را حرکت بده. این یکی. پس حرکت زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسبوق به وحی الهی است. بعد فرمود به ما هو و علی الغیب بزنین. این ما هو و علی الغیب بزنین معناش این است که او ذنت و بخل نمی ورزد که بعضی از چیزها را ما به او گفته باشیم او برای دیگران نگفته باشد، بلکه هر کرا ما به او گفتیم او به دیگران رسوند. منتها هر کسی به اندازه فکر خودش حرفهای او را می فهمد. پس ما تا نگفتیم اون نمیگوید، این یک. و هر چرا ما گفتیم اون میگوید، چیزی را کتمان نمی کند، این دو. از چنین پیغمبری از این مجموع خبر میدهد که ما ینطق عن الهوا، این سه. اونگاه به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وقت ما خود را در پیشگاه وحی میبینیم. این چهار امر که شما تحلیل کردید، میبینید اون آیهی که بخش پنجم را به عهده دارد معنای باز پیدا میکند که من یوت الرسول فقط اطاع الله. هر که اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد اطاعت خدا کرد، برای اینکه او مجرای وحی است. وحی به او درست میرسد و او درست تحویل میگیرد و درست هم به شما ابلاغ میکند، چنین که خود درست عمل میکند. خب حالا در سوره مبارکه مائده، فضای این سوره فضای حکومت اسلامی است، یعنی در اواخر عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سوره نازل شد، حکومت هم تشکیل شد، معنای حدود هم مشخص است. به حدود را باید دستگاه قضایی تعیین کند، دستگاه قضایی هم زیر نظر شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونگاه در چنین فضای خدا خطاب میکند که وسارق و وسارق فقط و ایدیهما. نقش مردم چه خواهد بود؟ نقش مردم جز پذیرش و فرمانبرداری چیزی دیگر نیست. اگر این شد میشن الحافظون لحدود الله. با اینکه پیغمبر طبق آیه سوره احزاب ولایت مطلقه از طرف ذات اقدس اله دارد، اون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و این اولا هم اولای تعیینی است نه اولای تفضیلی، برای اینکه در همون آیه 6 سوره احزاب در جمله بعد تمود و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضهم، همونطوری که در طبقات ارث با بودن طبقه اول نوبت به دوم نمیرسد، با بودن طبقه دوم نوبت به طبقه سوم نمیرسد و این اولویت اولویت تعیینی است، با بودن پیغمبر نوبت به خود ما نمیرسد. این چنین نیست که ما بگیم خب پیغمبر این چنین فرمود ما هم نظر ما این است. نه، اگر اولاست اولای تفضیلی نیست، اولای تعیینی است. او اگر اجازه داد ما درها کار خودمون آزادانه بیندیشیم اون وقت مجازی. لذا در بخشهای دیگر نظیر سوره مبارکه توبه فرمود به این که ما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، هیچ که حق ندارد به این که جان خود را بهتر از جان پیغمبر بداند در روز خطر فرار بکنند، بلکه با سنگر اون حضرت باشد، چون مثل افراد عادی فراوانن، اما مثل او دیگه احدی نخواهد آمد. فرمود هیچ کس حق ندارد که در روز خطر تخلف کند، یعنی در خلف قرار بگیرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در خط مقدم قرار بده. این یکی. ما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، یا در جبهه نروند یا اون خط آخر قرار بگیرن. نه، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، راغب باشن مائل باشن که خودشون رو حفظ بکنن و از حفظ پیغمبر غفلت بکنن. حالا خطر میرسد فرار بکنن و حضرت در میدان خطر تنها بماند، اینم جایز نیست. خب پس از هر طرف که شما بررسی میکنید میبینید اون حضرت که اساس دین است از ما بر جان ما از خود ما اولاست، اولویت تعیینی. یه بیان نورانی هست همین از امیرالمومنین سلام الله علیه هست با این مضمون که اذا نزلت بكم ناظرتون فجلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت بكم بلیتون نزل فجلوا انفسكم دون دینكم، یا با تعبیر مشابه این. فبود اگه یه حادثه سخت پیش آمد با مالتون جانتون رو حفظ کن. اگر حادثه جلوتر آمد و سخت شد با جانتون دینتون رو حفظ کنید. مادامی که زنده اید مکلفی، بعد وقتی که رحلت کردید دیگه دینتون محفوظ است، کسی دین را از شما نمیگیرد که، چون کسی که رحلت میکند با دین رحلت میکند. دین که کالای دنیا نیست که بگذارد تا دیگران غارت کنند، که با دین میرود یه تنی را به بیگانه ها میسپارد. خب در چنین فضایی ما بگوییم به این که چون تشکیل حکومت بر مردم واجب است و این مقدور مردم است و این شرط اجرای حدود است، این مصحح می شود که ما قطعیت را و مانند اون را به مردم اسناد بدیم. وقتی اونجا می رویم نقل کلام در اجرای حکومت می کنیم، می بینیم تازه اول کلام است، اونجا هم همین طور است، اونجا هم مثل فقط اوست. حالا حکومت تشکیل می دید، مردم و پیغمبر در عرض همه، چی میگوید باید حکومت تشکیل میدیم؟ خدا. به چه وسیله خدا فرمود؟ به وسیله وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اونگاه ما میشیم مجریان او، ما میشویم مطیعان او در تشکیل حکومت. پس اگر هم بگوییم چون تشکیل حکومت واجب است، نقل کلام در تشکیل حکومت میکنیم که اونجا چرا واجب است؟ اونو کی گفته؟ او رو خواهد گفت خدا فرمود. به چه وسیله؟ به وسیله پیغمبرش فرمود. پس در اونجا هم باز نقش مردم نقش پیروی است، نه نقش سازماندهی. مسئله به دیگران است که در قای حد محارب اونجا فعل مجهول ذکر شد که بود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او یسلب او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. این که فعل مجهول ذکر شده است برای آن است که فاعلش معلوم است. گاهی فعل مجهول میشود برای اینکه فاعلش معلوم است. اینجا مسئول معلوم است، مجری حدود معلوم است و در سوره مائده هم نازل شد و مسئول مستقیم هم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مطلب دیگر آن است که نقش مردم در نظام اسلامی چیست؟ گاهی ممکن است انسان بگوید حاکمیت مردم، حکومت مردمی تا مردم را راضی کند. اگر کسی خود داعیه نداشته باشد و یک مسلمان واقعی باشد و در حد مردم باشد و حرف راست را به مردم بزند، مردم میپذیرند. اگر کسی بگوید مردم ما را انتخاب کردن، این برای اینکه خود یک صاحب سمتی بشود به مردم بها میدهد، چون این حرف خریدار مردمی دارد. اما اگر خودش که عهد من الناس بود، بلکه خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آیت الله شعرانی رضوان الله علیه، ایشون می فرمود خیلی ها وسوسه دارن و احتیاط می کنن در آب کشیدن، می خوام وضو بگیرن دو بار سه بار یا چیز را بشوین دو بار سه بار، متاسفانه احتیاطی بی جا دارن، در حالی که در آب جاری یا آب کوه وقتی گفتن یک بار کافیست، کافیست دیگه، دیگه دو بار بچی نداره. بعد می فرمود مرحوم پدرم که از علمای بزرگ تهران بود، خدا همه اینها و همه مشایخ ما و همه مؤمنین از عالم آدم و خاتم همه را غریق رحمت کنند، فرمود مرحوم پدرم محتاط بود اما در مسائل مالی محتاط بود. خودش هم مال شخصی داشت، وجوهاتی هم پیش او می آوردن. این هر وقت در یه مال اشتباه می کرد که آیا این جزء وجوهات است یا مال شخصی، دیگه تصرف نمی کرد. گفت او وسوسه داشت اما تو مسائل مالی. در دین به ما گفتن که رعایت اضعف بکنید. این رعایت اضعف یک جا کار آسانیه، یک جا کار دشواری. اونجا که آسان است اون خیلی رواج پیدا کرد و همه ما عمل میکنیم. اونجا که دشوار است حرفش هم رایج نیست، نه تنها عملش رواج نداره. اونجا که رایج است این است گفت که مستحب است امام رعایت حال اضعف مأمومین بکند. این درست است. اگر کسی امام جماعت هست نمازی قدری تندتر بخواند، به همون اقل واجب به مقداری از مستحبات اکتفا بکنند. در بین این نمازگزاران بعضی مسافرند، بعضی زنان بچه کودک دارند، بعضی سالمندند، به تحملشون براتون بشه. مستحب است که امام جماعت رعایت حال اضعف مأمومین بکنند. این چیزیست که همه ما مکرر گفتیم، شنیدیم و انشاءالله عملم میکنیم. اما اون دومی که کمتر رواج دارد و تعبیر فرض آمده نمستحب، این است که در نهج البلاغه مانند آن هست که وجود مبارک از تعمیر سلام الله علیه فرمود که ان الله سبحانه و تعالی فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا انفسهم بضعف المسلمین. فرمود ذات اقدس اله بر رهبران اسلامی واجب کرده است که رعایت حال اضعف امت ها بکنند. فرض علی ائمه المسلمین. میبینید حالا ما چقدر دوریم. اون یکی که رواج دارد مستحب است و سهل المعونه است، خیلی برای ما آشناست. این یکی که مهمتر از آن است برای ما آشنا نیست. خب اگر ما این چنین باشیم به مردم درست بگوییم که بگیم ما به شما هیچ فرقی نداریم، نه ما حکومت میکنیم نه من حکومت میکنم، الله دارد حکومت میکنه. اگر الله دارد حکومت میکنه، خب ما چرا به جای حکومت مردمی حکومت الله را نگیم؟ باز کنیم برای مردم دیگه. دین دارد حکومت میکنه. اگر این چنین هست، حالا چرا این روشن فکر مآبانه سخن بگیم؟ بگیم نقش مردم. البته مردم نقششون در تولی است نه در توکیل. چون بر اساس ولایت نقش مردم آن است که میفهمند پیام الهی و وحی الهی دارد حکومت میکند و گاهی میبینند به اینکه وضع زندگی اونها بهتر از ولی مسلمین است، چون نوع اونها بهتر از خود از تعمیر زندگی میکردند، نوع اونها و بسیاری از مردم وضع مالیشون بهتر از خود از تعمیر بود، یعنی وضع زندگیشون. خب وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور میکند، این چنین ظهور میکند، یعنی متاع طعام او جشب است، لباس او خشن است، که خب در لابد همیشه مخصوصا ایام ملاحظه فرمودید. این حکومت رو مردم از جان و دل میپذیرند. وقتی بگید الله حکومت میکند، خلیفت الله رو میبینند و از جان و دل میپذیرند. اما هر چی شما بخواید به مردم بها بدید، بگید دموکراسی است، حکومت مردمی است، مردم ما رو انتخاب کردن، وقتی دو قدم اون طرفتر رفتید دیدید که فاصله با مردم دارید، دیگه نمیپذیرند. نقش مردم در خود قرآن کریم هم آمده، نقش تولی است نه توکیل. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از طرف خدا آمدم، 40 سال نه من میدانستم آینده چه خبر است نه شما، در بین شما زندگی کردم دیگه. لبث توفیکم عمرم، 40 سال امتحان دادن کافی است دیگه، نه من میدانستم آینده چه خبر است نه شما. و ذات اقدس اله هم به او فرموده بود که ما کنت تبدیم مل کتاب ولد ایمان ولا تخطهو به یمینه، از تو نمیدونستی چه خبره؟ ما کنت تدری، نه لم تدره، نمیدانستی. فرمود ما کنت تدری، تو اون نبودی که بدانی، نه تنها نمیدانستی، خوابم نمیدیدی، فکرم نمیکردی که این مقام به تو میرسد. حالا در آستانه نبوت کم کم که فلقت صبح، خوابها و رؤیاهای صادق حساب دیگری است. خب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لبثت فیکم عمرا. این جمهوری اسلامی دو کلمه به دو پیام دارد، یکی اینکه ثبوتاً اسلامی است، یکی اینکه اثباتاً جمهوری است. یعنی دین خدا را مسلمان‌ها فهمیدند و پذیرفتند. در حقیقت مسلمانان تولی کردن نه توکیل. این سمت اسلامی را که دین گفته است مسلمان ها قبول کردن، نه اینکه کسی رو وکیل کرده باشن. در بخشی از امور حتی کسانی که قائل به حسبن، بالاخره حسبه را دین گفته، اگر ولایت مطلقه فقیه را هم نپذیرفته باشن، بر اساس حسبه فتوا داده باشن، بالاخره حکومت زمین مونده را دین گفته واجب است. مردم تولی می کنند نسبت به عدول مؤمنین، می گویند حسبه شما را ما می پذیریم، نه اینکه ما به شما این حسبه را می دهیم، ما به شما وکالت داده ایم که از طرف ما حکومت کنید. بنابراین خود قرآن کریم نقش مردم را در درست اندیشیدن و پذیرفتن می داند. حالا این آیاتی که از خارج خونده شد از روی قرآن کریم تطبیق فرمید. آیه 58 سوره نساء این است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات و اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل. با اینکه در همون سوره نساء آیه 65 فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، در سوره مبارکه نساء آیه 84 فمود فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، با اینکه قتال و جهاد با کفار بر هم واجب است، اما مخاطب اصلی تشکیل سازماندهی امور نظامی پیغمبر است که خطاب مفرد است. در سوره مبارکه توبه آیه 73 این است یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، چه این که در سوره مبارکه انفال آیه 65 این است یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. در سوره مبارکه یونس اون جریان لبستو فیکم عمرن من قبلهی مطرح است، آیه 16 سوره یونس این است قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقط لبستو فیکم عمرن من قبلهی افلا تعقلون. خب درست بیاندیشید بعد بپذیرید، نه اینکه بیاندیشید مرا وکیل خود قرار بدید، درست بیاندیشید ولایت مرا بپذیرید. در سوره مبارکه احزاب آیه 36 این است و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، چون که در آیه 9 سوره تحریم این است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. والحمد لله رب العالمین.